هم در این لحظه قدم بگذارید به باغ هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتمین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ی ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، در باغ هنر پذیرای حضور شما هستم در غیاب جناب آقای شهاب شهرزاد. من لقمان یداللهی میزبان شما هستم در برنامه باغ هنر. چه خبر از عالم سینما، چه خبر از عالم تئاتر، عالم صحنه تئاتر؟ اوضاع نشر و کتاب چطوریه؟ چقدر کتاب دستتون میگیرید؟ چقدر کتاب میخونید؟ آخرین کتابی رو که خوندید چی بوده؟ امروز میخوایم درباره موضوع هنر و فرهنگ صحبت کنیم و اخبار این حوزه رو با همدیگه مرور کنیم و دربارش گفتگو کنیم. اتفاقات جدیدی داره در گیشه های سینما میفته و فیلم فسیل داره به نوعی رکورد شکنی میکنه. حوادثی داریم در حوزه میراث فرهنگی در رابطه با مسجد و مدرسه معیرالممالک و رویدادهای فرهنگی داریم در حوزه جشنواره‌های فیلم. دوست دارم خیلی سریع ارتباطمون برقرار بشه با جناب حسین آقای کربلای طاهر تا بتونیم جزئیات این اخبار و رویدادها رو از زبان ایشان بشنویم. امیدوارم که این ارتباط به سرعت برقرار بشه. چند خبر تلخ و شیرین داریم امروز که حتما فکر میکنم منتهی میشه به گفتگوهایی که برای شما جذاب خواهد بود و فکر میکنم ته دلتون منتظر چنین گفتگوهایی بودین. امیدوارم که شنونده باشید، پیگیری کنید باغ هنر رو و لذت ببرید از این برنامه.
Thank you.
اگر نقطه نظری دارید میتونید با شماره تلفن های 225009 224886 و پیامک 3900 نقطه نظرتون رو با ما در میون بگذارید، در بحث های ما مشارکت کنید. سوالی اگر دارید حتما بنویسید بگید، من از سوی شما، از جانب شما، از مهمان و کارشناس برنامه خواهم پرسید. فکر میکنم ارتباط ما با جناب آقای کربلایی طاهر برقرار شده. سلام عرض میکنم خدمتون جناب کربلایی.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان برنامه باغ هنر و شنوندگان رادیو ایران.
سلامت باشید. آقای کربلایی طاهر روزنامه نگار حوزه فرهنگ و هنر هستن، این افتخار رو به ما دادن تا ما با ایشون گفتگو کنیم و اخبار و حوزه فرهنگ و هنر رو جویا بشیم. آقای کربلایی طاهر، چه خبر از حوزه سینما؟ چی برای ما دارید از عالم سینما؟
بالا دست در حوزه سینما ازم خدمتتون که بهتره که بریم سراغ گیشه و ببینیم چه اتفاقات در گیشه سینمای ما افتاده. سینما ایران تو هفته که گذشت میزبان 405,000 مخاطب بودش که نزدیک به 17 میلیارد تومان هم فروش داشته و آمار نسبتا خوبیه برای سینمای ما. چه
17 میلیارد تومان در طول چه مدت؟
هفته گذشته، در طول یک هفته 405,000 مخاطب داشته و نزدیک به 17 میلیارد تومان فروش داشته.
چرا این آمار جذابه برای شما به عنوان یک روزنامه نگار حوزه فرهنگ و هنر؟
به خاطر اینکه نقطه‌ای که هست اینه که فیلم فسیل که از اسفند ماه اومده روی پرده، از زمانی که اومده تا الان صدرنشینه در فروش و میزان مخاطبی که داشته. و نقطه بعدی اینه که الان 5 فیلم بر پرفروش سینمای ما که الان روی پرده هستن به این ترتیب: فسیل که از اسفند ماه روی پرده است، ساخته کریم امینی به کارگردانی کریم امینی، بعد از اون شهر هرته که باز هم ساخته کریم امینی هست، بعد از اون نارگیل 2 به کارگردانی سید داوود افتیابی، بی‌مادر کارگردانی سید مرتضی فاطمی و آخرین تولد به کارگردانی نوید محمودی. یعنی دو فیلم پرفروش ما الان ساخته یک کارگردان هستن و هر دو هم در ژانر طنز هستن، یکی فسیل و اون یکی هم شهر هرته که هر دو از آقای کریم امینی هستن. اما نکته ای که هستش اینه که فسیل تا الان داره رکورد میزنه. قبل از اینکه فسیل بخواد بیاد روی پرده، ترتیب فیلم های پرفروش تاریخ سینما ایران از بعد از انقلاب به این شکل بود: فیلم اول عقاب ها بود، فیلم دوم کانیمانگا، فیلم سوم اخراجی های دو.
الان با کدوم فیلم داره رقابت میکنه؟ جای کدوم رو ممکنه تسخیر کنه؟
الان فیلم فسیل جای اخراجی های دو رو که گرفت و الان اخراجی دو اومد رده چهارم و فیلم فسیل اومده رده سوم. نکته ای که هست اینه که با فیلم کانیمانگا هم که در رده دوم قرار داره، من چند روز پیش داشتم یه آمار ارقامی رو نگاه میکردم، فکر میکنم با فیلم کانیمانگا نزدیک مثلا 300,000 مخاطب، نه فروش، حالا قیمت بلیط ها فرقی هست، نظر مخاطبی 300,000 یا 400,000 مخاطب فاصله داره با فیلم کانیمانگا اگر اشتباه نکنم، طبق آماری که یکی از سایت های سینمایی داشتم میخوندم. یعنی بعید هم نیستش که بتونه این رکورد رو هم بزنه فیلم فسیل، که من خودم حرفی میشدیدم واقعا نجات دادی جورایی بدنه سینمایی ما رو که مدت ها بود در
به لحاظ مالی.
بله به لحاظ مالی تونست.
فیلم عمیقیه؟
نه، یه فیلم طنز که عامه پسنده، یک فیلم طنز عامه پسند که دقیقا هم داره به موضوعات نوستالژی دست میذاره که کارگردان ها و تهیه کننده های قبلی ازش جواب گرفتن دیگه. ما فیلم نهنگ انبر و هزار پا و مطرب و فیلم های از این دست رو داشتیم که دقیقا تو همین سبک کار بودن، یعنی فضای نوستالژی
متعلق به سینمای بدنه هم هستن و اون جنبه تجاری سینما رو بیشتر مد نظر قرار میدن.
بله دقیقا. حالا دیگه بعد ببینیم که تا کی قرار هستش این فیلم بفروشه و میتونه بازم رکورد بزنه.
عجیبه این که خیلی فکر میکردن که بعد از همه‌گیری کرونا در جهان سینما دیگه با به نوعی افول و مرگ مواجه شده. خب شبکه‌های خانگی در جهان و ایران خیلی تونستن به خوبی خودشون رو نشون بدن، مشتریای خودشون رو پیدا بکنن، مخاطبینشون رو پیدا بکنن و ما فکر میکردیم که دیگه سالن‌های سینما خالی از جمعیت و خالی از تماشاگر خواهد بود. اما الان میبینیم که حالا به هر حال یک فیلم طنز، حالا عمیق هم نیست، به هر حال تا حدی میتونه اون بحث شادی و نشاط جامعه رو تأمین بکنه و مردم رو به سالن‌های سینما بکشونه.
بله.
خبر بعدی چیه جناب کربلایی طاهر؟
اما حالا حوزه سینما که بخوایم بگذاریم، میتونیم به سراغ میراث فرهنگی که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی بله. اعلام کردن که تخریب در مسجد معیرالممالک فعالیت غیر اصولی بوده بود، از توقیف این فعالیت خبر دادن. حالا داستان چیه؟
پیشینه خبر.
آره حالا بهتون میگم. موضوع اینجاست که مسجد، مدرسه و آبنبار معیرالممالک واقع در محله سنگلت که مربوط به دوره قاجار بوده، در چند روز گذشته درش به بهانه مرمت بسته بوده. تحقیقاتی که انجام میشه، پروژه‌ای که انجام میشه، متوجه میشن که بهانه مرمت داره این بخشی از این بنا رو حالا دانسته یا ندانسته،
بله،
آگاهانه یا غیر آگاهانه دارن تخریب میکنن. و وزارت میراث فرهنگی هم به محض اینکه موضوع مطلع میشه بهشون اختیارنامه ارسال میکنه و الان هم که اعلام کردن که جلوی این کارو گرفتن. واقعا حیفه که بخوایم آثار ارزشمند تاریخیمون رو، اونم یه همچین جایی که مربوط به دوره قاجار میشه رو، بخوایم با ندانم کاری به قولی بخوام این آثار و براها رو از بین ببریم.
حسین جان، این تخریب به چه بهانه‌ای بوده؟ یعنی میخواستن بازسازی کنن، مثلا یه بخشی به این مجموعه اضافه بکنن، هدفشون چی بوده؟ یا صرفا داشتن مثلا نمیدونم چی کار داشتن میکردن؟
چیزی توی که اعلام کردن این بوده که گفتن میخواستیم مرمت بکنیم، ولی گویا این مرمت حالا دانسته یا ندانسته داشته باعث تخریب بخشایی از این بنای تاریخی میشده، که خدا رو شکر مثلا که بعد از 4 روز که این درب این عمارت بسته بوده متوجه میشن و جلوی این کار رو میگیرن و الان خدا رو شکر این اتفاق نیفتاده و حالا میخوان اصولی مرمت رو انجام بدن. خدا رو شکر
یک مشکلی که حسین آقا، یه مشکلی که واقعا وجود داره توی اینجور مسائل در بحث حفظ و مرمت اینجور آثار اینه که خب متولی نگهداری از این ابنیه خیلی وقتا اوقافه،
بله،
و در حقیقت اون کسی که نظارت مستقیم میتونه روی بحث سلامت این ابنیه بکنه سازمان میراث فرهنگی نیست. یه اتفاقی میفته، سازمان میراث فرهنگی بعدن مطلع میشه، همینطور که الان جناب علی فرمودید پشت در بسته بحث حالا مرمت، تخریب، بازسازی، افزایش نمیدونم چه میدونم، افزایش بخشی به این بناست، این رخ میده، بعدن سازمان میراث فرهنگی وارد عرصه میشه و باید از ادامه پیدا کردن اون آسیب و تخریب جلوگیری کنه، نمیتونه در بد و امر جلوگیری کنه ازش.
بله بله، متاسفانه اگر همه این آثار متولی همشون یک نفر باشن، حالا بخشی از آثار هم هستن که مثلا در اختیار آموزش پرورش هستن، مثلا خیلی چند دستی خیلی زیاده، مثلا همین دارالفنون رو اتفاقا میگم موضوعات هستن، همین تو همین برنامه باغ هنر من چند وقت پیشم مطرح کردم، پیگیرش هم هستم، بله، که عکسای منتشر شد که اصلا وضعیت مناسبی نداره و بین آموزش پرورش و وزارت میراث فرهنگی هم پاسکاری میشه و هر کدوم میگم متولی یکی که فعلا آموزش پرورش قبول کرده و گفته که با ماست و قرار شده درست بکنه. حالا ما منتظر تا ببینیم ان شاء الله وضعیت دارالفنون هم چه دور بهتر
ان شاء الله. خبر بعدی چیه آقای کربلایی طاهر؟
در حوزه جشنواره های فیلم دو تا جشنواره رو پیش رو داریم،
بله،
یکی نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی هستش که 9 تا 14 آبان ماه سال جاری در تبریز برگزار میشه و دبیر این جشنواره هم آقای کمال تبریزیه. این جشنواره که برای نخستین بار هم از سال برگزار میشه، توجه اصلیش این هستش که نشان بدهد آداب و رسوم و فرهنگ و آیین‌ها و پوشش‌های ایرانی اسلامی رو، اقوام ایرانی رو در سراسر ایران عزیزمون، هدفش نشان دادن اینها به جهانیان هستش و امیدواریم که بتونه، بله، در این رسالت ارزشمندی که داره موفق،
بله،
باشه.
متشکرم. بله، البته تو برنامه قبلی آقای شهاب شهرزاد حسابی به این موضوع پرداختن،
بله،
و به نوعی انتقاداتی هم نسبت به این جشنواره وارد بود، در این باره صحبت کردم. ما هم تو برنامه بعدی امیدوارم هنوز فرصت داشته باشیم از جنبه‌های دیگری بهش بپردازیم. خبر دیگه، نکته دیگه،
قبل از این جشنواره هم، قبل از اینکه این جشنواره بخواد برگزار بشه که گفتم 9 تا 14 آبان ماه، از اواخر مه تا هفته اول آبان ماه چهلومین جشنواره فیلم کوتاه به دبیری آقای مهدی آذرپندار در حدش که برگزار بشه. دو تا جشنواره رو ما پیش رو داریم.
بله، بسیار عالی. بله، خیلی ممنونم آقای حسین کربلایی طاهر، امیدوارم در برنامه بعدی هم بتونیم از حضورتون استفاده بکنیم.
خیلی ممنونم از شما،
با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خیلی از من پرسیدید، پیامک زدید که از استاد شهرزاد چه خبر، انقدری پیامک زدید و حال ایشون رو پرسیدید که من واقعا به آقای شهاب شهرزاد حسودیم شد. واقعیتش اینه که امروز و فردا من در خدمت شما هستم. از روز سه شنبه انشاءالله خود آقای شهاب شهرزاد پشت میکروفون میشینن و با شما رو در رو سخن میگن. ما وقتی که توی کوچه و خیابان‌های تهران گذر می‌کنیم، معمولاً تصویری که از تهران داریم ساختمان‌های بلند، آسمان رو، سپهر آسمان رو به خوبی نمی‌تونیم ببینیم. جای بخش محدودی از آسمان رو بر فراز سر خودمون می‌بینیم و در واقع از افقی که باید ازش بهره‌مند بشیم و اون چشم‌اندازها بی‌بهره‌ایم، چندان نمی‌دونیم در کجا داریم زندگی میکنیم و تهران کجاست. ولی جالبه که بدونید ما در تهران یک آسیاب آبی تاریخی داریم، یک آسیاب آبی که یادگار گذشته های نچندان دوره. خانم تینا میرکریمی از این آسیاب آبی برای ما گزارشی تهیه کردن، بشنوید و لذت ببرید.
اینجا به عنوان سرتنوره آسیاب معروف بود. اینجا که می نشستیم همه تهران رو می دیدیم. حالا ساختمان های چندین طبقه دید کامل به اصطلاح گردشی چشم رو از دست گرفته.
یکی از یادگاری های تهران قدیم که هنوز در منطقه یوسف آباد تهران پا برجاست و تبدیل به محوطه کوچک موزعی هم شده، آسیاب آبی قدیمی است که قدمت آن به دوران قاجار برمیگردد و به ثبت ملی میراث فرهنگی هم رسیده. تعداد این آسیاب های آبی در ایران زیاد نیست. آسیاب هایی که روزگاری آرد مردم رو تأمین می کردن و حالا در خاموشی فقط نشان دهنده گذر تاریخن. خانواده عجایبی که مالک این آسیاب تاریخی اند از این یادگاری خانوادگی حفاظت می کنند و درباره آن می گویند. الان مقابل تابلو این آسیاب آبی هستم با شماره ثبت اثر ملی 19170 و تاریخ ثبت 3/3/86 و قدمتی که به دوره قاجاریه برمی‌گرده. یک آسیاب حدوداً 150 ساله است که الان که من از بیرون دارم نگاه می‌کنم، تاق‌های گنبدی شکل و آجرهای کوچک این آسیاب رو می‌بینم، راهابی که برای گذر آب بوده که این چرخ آسیاب به چرخه و اجازه می‌خوام که برم داخل این محوطه آسیاب از زبان خود جناب آقای عجایبی راجع به مرمت و حفظ این یادگاری خانوادگی خواهم پرسید. آقای عجایبی به شما سلام عرض میکنم. این آسیاب آبی که تنها آسیاب آبی تهران هم هست الان چند سال از عمرش میگذره؟
به نام خدا، در اینجا پدر ما دو تا آسیاب در جنوب ونک شمال یوسف آباد وجود داشت. یکی آسیاب بزرگ گاومیشی که بزرگترین آسیاب منطقه استان تهران و شاید ایران محسوب می شد و یکی هم آسیاب کوچکی که این با آب بهجت آباد آسیاب کوچک ونک معروف بود. گندم هایی که در منطقه تهران، ونک، درکه، فرهزاد، دهات و اطراف تولید می شد در اینجا آرد می شد و نانوایی های تهران از این آسیاب استفاده می کردن.
آخرین سالی که این آسیاب های آبی فعالیت کردند، گندم ها رو آرد کردند، به دست مردم تهران رسوندن، چه سال هایی بوده؟
این آسیاب ها تا سال های 40-41 فعال بودن و تمام محصول اون هم در تهران مصرف می شد. پدر ما این آسیاب بزرگ رو به اصرار شهرداری و اهالی محل واگذار کردن به وزارت آموزش پرورش برای ساخت یک مدرسه. اون آسیاب رو حفظ کنن، در زمینای اطرافش مدرسه ای بسازن. ولی متاسفانه و آسیاب رو تخریب کردن. آسیاب بزرگ از بین رفته، فقط آسیاب کوچک باقی مونده. تلاش کردم که این رو به صورت کامل حفظش کردیم
و من دیدم که به ثبت ملی هم رسوندین. یه حالت موزه مانندی داره، البته ظاهرا درش کاملا باز نیست برای هر روز.
آسیاب خب صدماتی دیده بود در طول زمان، گوشه هایی از سقفش ریزش کرده بود. این رو ثبت ملی کردیم و بعد مجوز بازسازی و مرمتش رو گرفتیم. امروز کاملا به صورت یک آسیاب قدیمی و با استحکام کامل آماده شده که داریم تلاش میکنیم اون رو به صورت یک موزه آسیاب در اختیار دید مردم قرار بدیم.
تفاوت این آسیاب‌های آبی با آسیاب‌هایی که الان دارن گندم آرد میکنن چی بوده؟
آسیاب‌های آبی قدیم اصطلاح علمیش کفگرد بوده که روی دو تا سنگ روی هم در خوابیده روی زمین حرکت میکردن. گندم از بالا وارد این مرکز این سنگ میشد و آردش از لای این دوتا سنگ داخل تشتکی قرار میگرفت و در میومد. این آسیاب ها خب به علت اون خنکی آب و رطوبت محل و اینا یک آرد مطلوبی رو ایجاد میکردن و در قدیم گرفتن پوست گندم و اینا متداول نبود و این آرد ها آرد های سبوسدار و خیلی معکولی بود. خوشبختانه تعداد کمی از این آسیاب ها هنوز در بعضی استان ها باقی مونده، مثلا در قزوین و بعضی جاها این آسیاب ها هنوز یکی دوتایی کار میکنه. حداقل 100-150 سال بسیار قدمت دارن.
فرصت ما خیلی کم بود و مجالی نشد برای اینکه بخوام جزئی تر راجع به تلاش های شما برای حفظ این آسیاب بگم، اما اینو فقط در همین حد بگم که خیلی دوندگی کردیم که این آسیاب آبی به عنوان تنها نماینده آسیاب های شهر تهران حفظ بشه. چه عشق و علاقه و دلبستگی بوده که اینقدر خانوادگی پیگیر این قصه شدین؟
فقط عشق به ایران و ایرانی بودن من رو تا امروز زنده نگه داشته. ببینید طفولیت وقتی آدم با یه شغل کاری عجین میشه بهش علاقمند میشه. من از کلاس ششم ابتدایی در همین باغ کنار آسیاب که ما اینجا یه باغ 50,000 متری داشتیم و زراعت بیش از 1,000,000 متر در جنوب ونک و همچنین داشتن این آسیاب ها یه علاقه خاصی برای ما ایجاد کرده بود که یه مرکز زندگی و عشق و علاقه بود. همه مجموعه اینها اون عرق ملی و عشق و علاقه به این زندگی رو برای ما حفظ کرده.
خیلی ممنونم جناب آقای عجایبی.
تشکر از شما و از همه ملت ایران.
گزارش جذاب خانم تینا میرکریمی رو شنیدیم، گفتگوی ایشون رو با آقای عجایبی شنیدیم و در واقع توصیفی که از تهران قدیم می کردن از زراعت در جنوب منطقه ونک حوالی یوسف آباد، زراعتی که می شده و در واقع سازه هایی که اونجا وجود داشته برای آسیاب کردن گندم، برای تنظیم آب و در واقع آبیاری باغات، اینا واقعا نکات خیلی جذابیه که خوبه بدونیم که توی این شهر شلوغ یک زمانی چه خبر بوده و چه درختانی در واقع سایه گستر بودن بر روی شهر و سر شهروندان تهرانی. امیدوارم که دوباره بتونیم این روزهای سرسبز و روشن رو با هم دیگه ببینیم.
دل نواز شاعران شیراز، ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز، رسان پیام ما به گوش یار جانی، بگو به داد ما برس اگر توانی، نظر به این که حال و روز ما خراب است، رسیدگی از احال ما سباب است، تو ساقیا بیا و چاره ای دگر کن، همه غروب دل گرفت خراب در کن.
لذت شرب مدام ما. ستاره تا کجا دویدیم ولی به نا کجا رسیدیم. ندیدیم ستاره گر گرفته از تب به گوشه ای نشسته در سیاهی شب. چرا بخت بست در به در نمیشه، سیاهی نمیره دست به سر نمیشه. چرا باید بستمون نشد که باشه، چرا هی نشد که باشه.
خب ترانه حافظ رو از امید نعمتی شنیدید و فکر میکنم مثل ما از شنیدن اون لذت بردید. حقیقتش اینه که من گزارشی رو میخوندم در